بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. و استبق الباب و قدت خمیسقه من دورن و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد و اهلك سوءا الا ان يسجن و عذاب علیم. قال هی راودتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. فلما راى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئین. مطالب مونده که از آیات قبل باید مطرح بشود این است که کسانی که مخلصند مقام خود را حتما مشاهده می کنند. گاهی ممکن است علم تفسیری به مقامشون نباشد یا علم به علم نباشد، ولی اصل اخلاص را که واجد هستند یقینا با علم شهودی دارند. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که از مخلصین بود به اخلاص خود واقف بود. حالا تفصیل در اخلاص علم به علم ممکن است گاهی ضعیف باشد، گاهی قوی باشد و مانند، وگرنه اصل مخلص بودن او برای اون حضرت معلوم بود. مطلب دوم آن است که کسانی که سابقه گناه دارند با لاحقه توبه حل می شود و این شخص به مقام عدالت می رسد، اما به مقام عصمت کامل که همه دوره را تأمین بکند نخواهد رسید، چون معصومی که باید از اول تا آخر عمر پاک باشد با کسی که سوء سابقه دارد هرچند بعد توبه بکند اون عصمت حاصل نخواهد شد. لذا وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف است رسول صلی الله علیه و سلم اون طوری که در یکی از خطبه های طولانی نهج البلاغه آمده است این است که فرمود خدای سبحان روز مبارک پیغمبر را از دوران کودکی در تحت تدبیر و تربیت دو فرشته عظیم الهی قرار داد که از همون دوران سبابت به کودکی راه طهارت را طی کند. بنابراین اگر کسی سابقه گناه داشت معصوم نمی شود، با توبه عادل خواهد شد. بله همین است. لذا کسی قبلا گناه کرد دیگه معصوم نخواهد بود، ولو توبه هم بکند میشه عادل نه معصوم. معصوم اون است که سابق و لاحقش نورانی و طاهر باشد. مطلب بعدی آن است که عرب فصاحت داشت، بلاغت داشت، اون سبعه معلقه و اینها هم شاهد زنده است، لکن چند مشکل علمی و عملی داشت. اولا این مواد خامی که مربوط به فصاحت و بلاغت بود، اینها در اذهان و سینه ها و ابیات اینها ظهور میکرد، به صورت کتاب مدون علمی نبود. ثانیاً قواعدی در کار نبود که اینها به استناد اون قاعده این علومشون رو پای ریزی کنند، بلکه ذوق بود و بازار اوکاز بود و داوری ادیبان و فصیحان بود، اما برابر ذوق، نه برابر یک دیوان و کتاب و قانون مدون. اسلام که آمد، وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، قواعد و قوانین ادبی را برای اینا تعیین کردن. اسم چیست، فعل چیست، حرف چیست و نحو و صرف هم تو همین سه کلمه دور میزنه: باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف و مانند اون. این یک کار بود که اسلام این مواد خام را جمع کرد، به صورت قواعد علمی در آورد. وقتی قواعد علمی باشد، انسان مواظب زبان و گفتارش است. منطق برای این است که انسان درست فکر بکند. ادبیات برای این است که انسان درست حرف بزند، درست بنویسد. و سهم تعیین کننده هم ادبیات در تبلیغ دارد. وجود مبارک موسی به ذات اقدس اله عرض کرد: پروردگارا، اون عنصر مهم تبلیغ که بخش ادبی است، برادر من از من بهتر دارد. و افسه منی لسانه، ما میخوام با مردم حرف بزنیم، سخنرانی کنیم، محاوره کنیم، گفتگو کنیم، احتجاج کنیم. این ادبیات روشنی میطلبه. اون فصاحتی که در برادرم هارون سلام الله علیه هست تو من نیست. و افسه منی لسانه. یه وقت از انسان میخواهد با خدای خود مناجات کند، اونجا مسئله زهد و تقوا و خلوص و اینها کارسازتر است. یه وقتی میخواد با مردم سخن بگوید، برای مردم حرف بزند، کتاب بنویسد، بالاخره باید از فرهنگ محاوره به بهترین وجه با خبر باشد. فرمود چون او افسه هست منی لسانن، او رو به همراه من بفرست که مشکل تبلیغ ما حل بشه. بنابراین فصاحت یه نعمت خوبی است و اون هم داشتن، لکن قواعدی برش نبود، کتاب مدونی هم نبود. به اسلام که آمد، قواعد و کتاب مدونی درست کرد. این یه کار فرهنگی، فنی و علمی. یه کاری هم مافوق این کرد، وان این است که این الفاظ را حفظ کرد، این معانی را حفظ کرد و مردم فهمود به این که این الفاظ و این مفاهیم تنها مصادیق مادی ندارن، مصادیق مجرد هم دارن. یعنی اگر یه وقتی به شما گفتن چراغ، مصباح، شما این واژه مصباح را هم به کار میبرید، اما این مصباح از همون اون شمع گرفته تا اون هیزومی که بشر روشن میکرد در ادوار گذشته، اونم برای اونها شبانه مصباح بود، شمع هم مصباح بود، فانوس هم مصباح بود، چراغ‌های دیگر مصباح بود. علم هم مصباح است، عقل هم مصباح است. اینا دیگه تو عرب جاهلی نبود. با آمدن آیات نظیر الله و نور و سماوات بر عرض، فهمیدن که نور دو قسمه، یه نور شمع و شمس و قمر و امثال ذالک است، یه نور معنوی است. ترازو را عرب میفهمید، میزان را میفهمید، وزن را میفهمید، موزون را میفهمید، توزین را میفهمید. همه اینها معنی مشخص داشت. اما وقتی اسلام آمد، مصادیق نو عرضه کرد، نه مفاهیم نو. مفهوم جدیدی نیاورد الا شما شذ و نذر، اما مصادیق نو آورد. فرمود این که شما وزن دارید، موزون دارید، میزان دارید، همه اینها در محدوده اجرام مادی نیست. شما یه وقتی نان و گوشت و مواد غذایی رو میسنجید، بله یه ترازوی است مادی، یه سنگی است وزن، اون کالا موزون است. اما اعمال شما را، عقاید شما را، اعتقادات شما را، فضائل نفسانی شما را در قیامت میسنجند. نه اونجوری که شما این مواد غذایی رو میسنجید، اونجور عقیده و ایمان شما رو بسنجن. شما با سنگ و مانند آن این کالاها رو میسنجید، ولی در قیامت وقتی بخواهن عقیده، اخلاق، رفتار و گفتار شما رو بسنجن، با سنگ نمیسنجن. والوزنو یوم اذن الحق، نه والوزنو یوم اذن حق، نه وزنی هست. اینی که تو تلقین میت میگن اون بدون الف لام است. النار حق و الجنه حق و الموت حق، یعنی اینا ثابت است، اصل است، یقینی است. آیه سوره اعراف نمیخواد بفرماید که وزن در قیامت هست، میخواد بفرماید وزن حق است. یعنی با حق عقیده رو میسنجن. والوزنو یوم اذن الحق، نه والوزنو حق. این مصداق جدیدی است برای مردم. به مردم مخصوصا اعراب فهمود به اینکه شما که ترازو میشناسید، وزن میشناسید، موضوع میشناسید، همین الفاظ هست، همین مفاهیم هست، منتها مصادیقش فرق میکند. مصداق گاهی مادی است، مثل همین ترازویی که تو بازار هست و با این ترازو شما پیاز و سیب زمینی رو میسنجید. یه ترازوی دیگری است که اونم ترازوست، میزان است، مصداق میزان است، وزن دارد، اونم مصداق وزن است، موزون دارد، اونم مصداق موزون است. عقیده شما را در یک کفه میذارن، حق را در کفه دیگر میذارن، با اون میزان حقیاب میفهمن این عقیده شما حق بود یا باطل. اینا یه چیزی نبود که در اعراب جاهلی راه داشته باشد. اونا به ملائکه معتقد بودن، اما ملائکه رو مؤنث می‌دونستن، گفتن دختران خدایان. اسلام آمده گفته سخن از بنت نیست، سخن از ابن نیست، ممکن است یه موجودی باشد نه مذکر نه مؤنث. برای اعراب جاهلی این حرفا روشن نبود که مگه میشه یه چیزی موجود باشه نه مرد باشه نه زن، حیات داشته باشه، حرف بزنه، خدا را عبادت بکنه، اما نه زن باشه نه مرد. گفتن بله میشه، موجود باشه، حیات دارد، نه زن است نه مرد، چون موجودی است مجرد. اینا مصداق اون مفهوم است که مصداق نوعی است. اینا رو میگن فناوری دین. از این قبیل فراوان است که همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. بعد در بعضی از روایات خود ائمه علیهم السلام می‌فرمودند مگه شما عرب نیستید، از لغات عرب کمک نمی‌گیرید، ما هم با همین لغات عرب با شما عربی باشون سخن می‌گوییم. در ذیل آیه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون فرمود شما این آیه رو خوب گوش بدید. فرمود انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون معناش این نیست که شما هر کاری بکنید فرشتگان رو به کرام کاتب می نویسن. اون انا علیکم لحافظین کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون یک ان رسلنا لدیهم یکتبون ما یفعلون دو. این گونه از آیات ناظر به این است که انسان هر عقیده، هر فکر، هر قول رو عملی داشته باشد فرشتگان می نویسند. حالا چی رو می نویسند؟ بحث خاص خودش داره. اما این یه طایفه دیگه است. این فهمت انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. فهمت می دونید آیه چی می خواد بگه؟ میخواد بفرماید به این که یه نسخه اصلی است که پیش ماست و پیش خداست که ما از اون با خبریم. اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ از رو اون اصل است. ما اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم، نه روی کار شما نسخه برداری بکنیم، نه نستنسخو اما کنتم تعملون مما کنتم تعملون. ما الان به چی میگیم استنساخ؟ میگیم اگه یه نسخه اصلی باشه، یه نسخه قدیمی باشه، رونویس بکنیم، میگیم استنساخ کردیم از او، یعنی از اون کتاب یه نسخه برداشتیم. اما نمیگیم انا استنسخ نستنسخو، میگیم نستنسخو منهو، از اون نسخه میگیریم. فرمود در این آیه خدای سبحان میفرماد به این که انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی تمام عقاید و اخلاق و اعمال شما این نسخه دومه، این استنساخ شده است، یه اصلیست پیش ما که از او ما داریم نسخه برداری میکنیم. اون وقت این استنساخ عبارت قلم زدن اینها نیست، متن عقیده و اخلاق شما این نسخه بدل و نسخه دومه، اون نسخه اصلیست. حالا که شما انجام میدید، یه ده فرشته ها هستن که متن کار شما را مطابق با اون نسخه اصل میکنن، یه ده هستن که ملائکه دیگه هستن که اونا می نویسن که شما چه کار کردید، اونا این نسخه دوم را می نویسن، ماها اصل کار شما را از اون نسخه اصل نسخه برداری میکنیم. این شما میدید برای یک طلبه که 10-15 سال درس خونده است، یقینا الان خوب حل نشد، یه 18 باری با دادن بگه، 18 بار اون آیه رو بخونه، 18 بار اون روایت بخونه، 18 بار اشکال بشه تا معنای این جمله روشن بشه که حضرت فرمود الیس اولستم اربا، مگه عرب نیستی؟ خدا که نمیگوید ما اون چه که شما میکنید مینویسیم، او رو تو آیات دیگر میگوید. و اینجا هم نمیگوید نستنسخو اما کنتم تعملون، و همود انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، اولستم عربا، مگر عرب فصیح نیستی؟ خب اینا جزء مطالبیست که جزء یعلمکم ما لم تکونو تعلمون هست. بنابراین وقتی قرآن آمد، هم اون مواد خام ادبی را سامان بخشید، اولا قانون داد، به صورت کتاب در آمد و غالب این کتاب های نحو و صرف و معانی و بیان اینها بعد از اسلام نوشته شد، و هم مصادیق نو ارائه کرده است، حرف های تازه آورد. وقتی فهمود الله نور و سماوات این است، وقتی فهمود صراط راه دین صراط است این است، فرمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، این است. اونا خیال میکنه هر چی راه است همین راه زمینی یا هوایی یا آسمانی است، اما راه بیرون از زمین و هوا و آسمان او را راه نمیدونستن، میزان را منحصر در مسائل مادی میدونستن. این تأثیر وحی در پرورش علوم ادبی قرآن کریم است، به همراهش معارف دیگر هم. اما اینکه حالا علوم ادبیات جزء علوم عقلی است، خیر، جزء علوم نقلی است و جزء علوم ضعیف است، منتها عقل یه چراغ خوبی است، مصباح الادب است نه مفتاح الادب. مفتاح الادب لغت است و مانند آن، اما این عقل یه چراغ خوبی است، میگردد ببیند که کدوم محمول به کدوم موضوع سازگار است، کدوم فعل به کدوم فاعل سازگار است. یه وقت کسی که عاقل و فرزانه باشد، به متن قرآن، به متن روایت، به متن آیه دیگه بررسی کند، این چراغ دستشه. وقتی چراغ دستشه میفهمد که این محمول مال کدوم موضوع، این موضوع مال کدوم محموله. چراغ که مبتکر نیست، از چراغ کاری ساخته نیست، او چیزی تولید نمی کند، ولی این روابط خوب می فهمد که اونجا چرا اینجور گفته، اینجا چرا اینجور گفته، اونجا چرا این مقدم داشته، اونجا چرا این مؤخر داشته. این چراغ دستش. کسی که چراغ دستش نباشد، همینجور فرعی رو معنا می کند، فرق نمی کند برای او که بگوید که نستعین رو بکه یا ایاک نستعین، اون ازش حس می فهمند، توحید می فهمند. اون که چراغ دستشه میفهمه اینه که تو بعد از نماز بگن لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار برای تأکید نیست، این تأسیس است نه تکرار. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. اونی که چراغ دستش نیست، خیال میکنه این تکرار است، تو برای تأکیده، اون یکی میگه تأسیس اولاد چراغ دستت باشه، میفهمی که این سه کلمه از تو سه تا معنا دارد، سه تا مصداق دارد. بنابراین عقل مصباح ادبیات است، نه سازنده ادبیات. برای اینکه علوم جز علوم عقلی نیست، این پایین تر از آن است که عقل مستقیما دخالت کند. علوم عقلی حکمت است و کلام است و مانند. خب نقشی که این آیات دارد این است که یک کمی انسان را اول عاقل میکند، بعد شواهد ذکر میکند. این کتاب شریف متول گوشه ای از این حرف ها را به عهده دارد. تو بحث مجاز و حقیقت اونجا روشن کردن که مجاز دو قسم است، یا مجاز در کلمه است که باید بحث بشد که آیا این لفظ برای معنا وضع شده است یا نه. یه وقت مجازی در اسناد است، اونجا گفتن مجاز لغوی داریم و مجاز عقلی داریم. اونجا که مجاز عقلی داریم یعنی عقل مصباح ادبیات است، چراغ دستش است، میفهمد ان بتر ربیع البغل، این مجاز است. به دیگری که بگی میاد به این که انبت فعل و عربی فاعل و دیگه بر او روشن نیست، میگر بهار رویانی. این که میگفتن مهرداد، مهرداد از همین قبیل بود، بهار رویانی. تو متول آمده بررسی کرده که شما این انبت ربیع البغر رو به کی میخواد بدید و گوینده کیه. اگه موحد ناب باشد مگد انبتر ربیع البغل مجاز عقلی است، اسناد الى غیر ماهوله است، مثل جرال میزاب. برای اینکه بهار که منبس نیست، مبدع فاعلی نیست، اون بهار زمان است، این بغل متضمن است. مگر زمان متضمن را به بار می آورد؟ یک زمان آفرین لازم است، یک متضمن آفرین لازم است تا انبات بکند. پس اسناد انبات به مبادی عالیه حقیقی است، اسناد انبات به ربی میشه مجاز. اما به دیگری که بگی میگه فرق نداد انبت فعل ربی فاعل، حالا کجا مجاز عقلی است کجا مجاز عقلی نیست؟ اون که چراغ دستش است میفهمد کجا مجاز عقلی است، اون که چراغ دستش نیست همینجوری با فعل و فاعل معنا میکند. تا اینکه تا چراغ چه چراغی باشد، مثلا الانسان موجود، این الانسان و موجودان را شما وقتی به یک ادیب عادی بدید میگد این الانسان مبتدا و موجودان خبر. یه قدری جلوتر برید به منطقی عادی بدید میگد این رو شما ترکیب کنین چه حملیست، میگد اونجا دیگه سخن از مبتدا خبر نیست، سخن از موضوع محمول است. ادیب به دنبال مبتدا خبر است، چون کارش حرکت است و اعراب است و بنا، او سخن از حمله اولی و شایع اینها ندارد. مشکل ادبیات رو همون حرکت حل میکند، اون به دنبال مبتدا خبر است. البته اگر چراغ عقل دستش باشد جور دیگه فتوا میدهد، اما بالاخره ادیب با مبتدا خبر کار دارد نه با موضوع محمول. منطقی با حمل و موضوع و محمول اینا کار دارد. وقتی ازش سوال بکنید که الانسان و موجودون، این شما هم چه حملیست؟ میگه حمل شایی است. کدوم موضوع است کدوم محمول؟ میگه الانسان موضوع است، موجودون محمول. یه قدری که جلوتر برید به حکیم بدید، از حکیم سوال بکنید که الانسان موجود رو برای ما ترکیب بکن، باید میگه الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا و آخر، الانسان محمول، موجودون موضوع. چون وجود است، است وجود است که به این تعینات ماهوی در می آید، وجود است که همه بارها رو می کشد. خب این کجا و اون کجا؟ یه قضیه است. در سه مقطع به سه نفر که می دید سه جور می فهمن، اینه در طول همان. اون که به دنبال رفع اون است بس، میگه انسان مبتدا و موجودان خبر. اونی که به دنبال حمل است میگه انسان موضوع است و موجود المحمول. اون کار به این عرفان ندارد که، اون به واقع می نگرد، میگه این لفظ از واقع حکایت میکند و در واقع این وجود است که بار ماهیت را میکشد، این هستی است که این تعینات را دارد. این تو لطائف فرمایشات و میرداماد هست، تو حکمت متعالی که فراوانه که نمیشه عکس الحمل. بنابراین همه اینها را هم این دین به ما آموخت. این میشه به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، اونی که بارها را به عهده میگیرد او در حقیقت موضوع است، نه اونی که جلو افتاده. اونی که جلو افتاده برای ادیب ممکن است که مبتدا تلقی بشود، ولی برای حکیم این چنین نیست. حکیم نمیگذاره هر کی جلو بیفته، هر کی دنبال بیفته، اون که جلو افتاده بشه موضوع، اونی که دنبال افتاده بشه محمول. خب تو معنا کردن آیات هم همین طور است. شما وقتی به زمخشری میدید میبینید یه جور از همین آیه استفاده میکند، کل آیات قرآن را هم در یه محدوده مشخص میکند. اما حالا این معارف بلند که یکی مخلص است و از 7-8 راه اسمت وجود مبارک هستی یوسف در میاد، این که تو از هر تفسیری نیست که. فخر رازی هم چون سبقه کلامی دارد و کارهای عقلی هم انجام میدهد، گرچه فلاتاهی دارد، او میتواند این راه ها را طی کند. میگوید از 7-8 راه میشه اسمت یوسف را ثابت کرد. یعنی تمام کسانی که تو این صحنه دخیلن همشون به اسمت یوسف گواهی دادن. اینها رو از یک کسی که فقط دنبال ادبیات میگردد نمیشه از او توقع داشت. خب پس عقل مصباح این ادبیات هست، میفهمد، نه اینکه مبتکر اینها باشد، چون این علوم علوم عقلی نیست. مطلب بعدی آن است که حالا این همت بها و هم بهی، لقد همت بهی و هم بها، گرچه تطبیق شده است بر این که او خواست بزند، ای خواست دفاع بکند، یا خواست مثلا بالاتر از دفاع اینم بزند، اینا قابل هست، ولی اون شواهد لبی که این کلمه را همراهی میکند هم به در همون جریان مراوده است. واژه مراوده هم از اون واژه پرباری نیست که حالا مثلا یه مطالب نوری هم به هم داشته باشد. این راده یرودوس که رایدم از همین قبیل است، کسی که رفت آمد میکند برای اینکه با خبر بشود، به دیگران هم آگاه بکند. راید قوم کسی است که پیشا پیش قافله حرکت میکند تا جای نزول قافله بفهمد، کجا آب هست، کجا علف هست، کجا مرته هست، کجا سبزه هست، کجا چشمه هست، که این قافله بارانداز کند. اما این راوتهو سنراود و انه اباهو، 5-6 بار این کلمه مراوده تو همین سوره تکرار شده است. یعنی ما رفت و آمد میکنیم تا فکرش جلب بکنیم. این کار را اون زن کرد، ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در همه حالات پرهیز داشت، هرگز همچین کار را نمیکرد. فرمود این ولقد راودته رو اونها انجام دادن، هرگز وجود مبارک یوسف این کار نکرد. سری که در باره از یوسف بود و کذاره که نجزل محسنین، به تفصیل احسان وجود باره که یوسف ذکر نشد، اما از اجمالش میشفت فهمید که از سوابق خوبی که وجود باره که یوسف سلام الله علیه داشت، خدای سبحان او رو به این مقام بالا رسوند که یکی از اونها همون صبر و بردباری بود، تحملی بود که تو شاه داشت و جزا نکد، ناره نکد و صابر بود و به این امتحان الهی هم تن در داد که بود و کذالکه نجز المحسنین. اما بطله بعدی که آیا این برهان رب همون لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد است یا نه، گرچه فضل الهی و رحمت الهی باعث نزاهت اخلاقی است، اون توفیق خداست، ما بکن من نعمت نفع من الله، اما این در جهاد اکبر است نه در جهاد اوسط، این بالاتر از آن است. گاهی جهاد اوسط را با جهاد اوسط حل میکنن، نظیر این که یه وقتی نیروی زمینی دارن با هم مبارزه میکنن، خب یه نیروی قوی تری میآید این نیروی زمینی را تقویت میکنن، یه وقتی با نیروی هوایی نیروی زمینی پشتبانی میشود، از بالا پشتبانی میشود، اون دیگه در عرض این نیست. تو جهاد اصغر گاهی 4 تا سرباز تازه نفس میان، این سرباز خط مقدم رو یاری میکنن، اینا در یه سطحن بلاخره همشون زمینی هن. یه وقتی از یه نیروی هوایی پشتیبانی میشود، این نیروی زمینی تقویت میشود. این جریان جهاد های گوناگون همینطوره. الان اینجا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه از اون جهاد اکبر کمک گرفته، مشکل جهاد اوسطش حل کرده، مثل که نیروی هوایی از بالا آمده و مشکل رو حل کرده. یه وقت است کسی خوفم من النار است یا شوقن الی الجنه است، میشه اخلاق، اما این که اخلاق نیست. فرق اخلاق و عرفان این است که اخلاق مادون فلسفه است، موضوعش فلسفه تعبیر میکنه، جزء علوم جزئی است، در محدوده بد و خوب است و بهشت و جهنم و علم حصولی و استدلال. عرفان فوق فلسفه است، سخن از فهم نیست، سخن از شهود است. سخن از این نیست که اگر این کار نکردی جهنم میری، سخن از این است که اگر این کار نکردی خدا را میبینی. او میشه عرفان، این میشه اخلاق، بینشون هم فلسفه است. این چه نیست که اخلاق و عرفان در یه وادی باشه یکی یه قدی جلوتر، این طور نیست. این زیر فلسفه است، جزء علوم جزئیه است و وامدار فلسفه است. موضوعش رو بسیار از چیزاش رو با فلسفه تعمیل میکنه. روح هست، روح مجرد است، شؤون علمی و عملی دارد، سعادت و شقاوت دارد، اینا رو فلسفه ثابت میکنه. بعد به علم اخلاق میده، میگه شما دربارش بحث بکن، به چه دلیل حسد برای روح بد است. یه طبیه دیگه، باید ثابت بشود که روح موجود است و شعونی دارد و نظر و عملی دارد و سعادت و شقابتی دارد و ابدی هست و بعدش یا برش بده بعدش یا برش خوبه. اینا رو فلسفه ثابت میکند، بعد به فن اخلاق میدهد، در فن اخلاق ثابت میکند که غیبت ضررش برای روح اینه، غیبت حرام است، میشه فقه. غیبت یک ویروس و خوریست برای نفس، این میشه علم اخلاق. تو فقه که نمیگن چی کار بکن که مبتلا به غیبت نشی، که اگر غیبت مبتلا به غیبت شدی، مبتلا به این بیماری شدی، راه درمانش اینه، راه جلوگیریش اونه. اینا که تو فقه نیست، که تو فقه این است لا یقتب بعضکم من بعض، غیبت حرامه. یک گوشی از این بحث را چون مبتلا به حوزه بود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو کتاب شریف مکاسب تو بحث غیبت با اعترافی به این که این بحث دیگه حالا از بحث فقه داره میره بیرون، اونجا مطرح کردن که منشأ غیبت کمبود است، احساس کمبود است، چه چیزی باعث میشه که آدم غیبت میکنه. اول اعتراف کرده که بحث دیگه از فقه رفته بیرون. اخلاق یه طب است، فقه میگه که این چیزی که بر تو ضرر داره حرامه، اگر این روزه بر تو ضرر داره حرامه، اگر این غذا بر تو ضرر داره حرامه. خب اما حالا طب میگه میدونی چرا ضرر داره؟ از کجا پیدا شده؟ پیامدش چیه؟ حالا یا میخواد بخوری یا میخواد نخوری، ولی اینه. اخلاق مثل طب است، فقه فقهه. طب طب است، فقه فقهه. فقه میگه اینو نکن، اونو بکن. طب میگه میدونی اگر بکنی چی میشی؟ قبلن چی بودی؟ بعد چی میشی؟ تو دستگاه گوارش چه اثر میذاره؟ تو قلب و مغز چه اثر میذاره؟ تا کی آثار سوءش ظهور میکنه؟ راه درمانش چیه؟ این میشه طب. طب روحانی هم همونه، اونم فن است، اونم علم است. اما عرفان اینه که انسان به این تلاش و کوشش به این سمت و سو بره که لترون جهیم باشه، بر ما کن تو اعبود ربن لم اره باشه، اعبود الله که اندک تراه باشه، تو این فضاست. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با اون سایه افکن هوایی و نیروی هوایی مشکل زمینی خودش حل کرد، چون رعا برهان ربهی دست از این کار برداشت و اصلا نگذاشت این کار به طرف او بیاید. او که به طرف کار نرفت، که اون زن خواست این کار رو به طرف این بیارد، نتوانست بیاورد. لولا ان رعا برهان ربه، نه یکیست منتها این یکی آیا مراوده است کما هو ظاهر، یا ضرب و امثال ذالک است کما احتمل و بعضی ها خواستن تفسیر بکنن به روایتی که از بیوتی مبارک امام رضا سلام الله علیه شدن. توجیه اینه، او هم کرد که این رو بزند و گرفتار کند، وجود مبارک یوسف هم به ها که دفاع بکند بزند. اینا وحدت سیاق نشون میداد که مورد اهتمام از یک سنخ است، اما اون یک سنخ مراوده قبلی است یا امور دیگر، ظاهرش مراوده است. امدان است که اون زن همتش به فعلیت رسید، اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چون تعلیق بر اون شد، چون رو برهان رب را دید همت نکرد و همه بها لولا ان را برهم به. نه، در بحث دیروز روشن شد که سوره مبارک قصص از همین قبیل است، این کادت لطب دی بهی لولا ان ربتنا على قلبها، که جواب لولا قبل از خود لولا ذکر شده است. اون حرف زجاج حرف تامی نبود که گفتن جواب قبل از لولا ذکر نمی شود. از آیه سوره قصص که برخ و روشنی معلوم می شود که خدای سبحان فرمود اگر ما قلب مادر موسی را نگرفته بودیم ممکن بود این قالب تویی کند. این کادت لطب دی بهی لولا ان ربتنا على قلبها، اینجا هم و هم بها لولا ان رآ برهان ربه، چون رآ برهان ربه همم نکرده است. بنابراین هم منتفی است، منتها سایه افکن این مسئله اخلاقی اخلاقی نیست. سایه افکن این مسئله اخلاقی مسئله عرفانی است، یعنی اون شهود نگذاشت که این دست قصد خلاف بکند، نه خوفن من النار نه شوقن الى الجنه، لولا ان را برهان ربه. همونطور که درباره هست ابراهیم آمد است به کزال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض فلیکون من اینا، چون بیراه رفتن دست به این کار میزنن. ما برای اینکه کسی به مقام برسد، خدا رو غریق رحمت کند مرحوم شهید را به دیگران، هم این فتوا را دادن که تزکیه نفس به غیر طریق شرع محرم است. بلکه ما میخوام به جایی برسیم یا نه؟ بله. رسیدن راه داره یا نه؟ بله. کی باید این راه رو معین کنه؟ اونی که ما بود راه و هدف را آفرید به والله. این که تو مراتع ذهن رواج دارد به مانند اون، هر جوری که انسان روح را در سختی قرار بدهد که از تن این نجات پیدا کند، یه چیزایی کشف میشه براش، یا حق یا باطل، حالا یا با جن تماس میگیره یا از اخبار غیبی مخابره مثل خود جنا. اما این که راه نیست، گفتن تزکیه شر به غیر طریق، تزکیه نفس به غیر طریق شر میشه محرم. اون ملامتی هم بی جا میکنن. اگر یک کسی واقعا هم مردم را احترام بکنن و هم هیچ بهایی برای مردم قائل نباشد، این میشه انسان کامل. خب حالا این میبینه اون نمیبینه، این مهد داره اون قهد داره، همیشه که اینجور نیست که. مردم بزرگند و محترم بله، اما تو به مردم چیکار داری؟ اینجور میپسندن اونجور نمیپسندن. ادب اجتماعی، احترام به مردم، بزرگداشت مردم یه مطلب است، قبل قرار دادن مردم مطلب دیگه است که مردم اینو قبول میکنن مردم اونو قبول نمیکنن. خب ببین خدا چه قبول میکنه. اینی که این کار آسونی هم نیست. این خاندان اسمت به طهارت نهایت احترام رو برای مردم قائل بوده، نهایت ادب رو میکردن، اما مردم رو قبله قرار نمیدادن که مردم اینجور قبول میکنن مردم اونجور قبول نمیکنن. بعد ببینیم او که نمایت قبل الله من المتقین او چجور قبول میکنه. خب نه اخلاق است، عرفان که مال خواص است. اون چی که الان همه ما موظفی مسئله اخلاق است، ما انشاءالله به اخلاق برسیم تا حالا اون موادی آرده. ما الان مشکل ما تو جامعه مشکل اخلاقی است، یعنی معاده بنزی کافی داریم، زمین بنزی کافی داریم، آب اندازه کافی داریم، نیرو اندازه کافی داریم، هر جا کم بوده هست مشکل اخلاقی است دیگر. ما خب آخه اون که مثل هست امیر نیست بفرماد به این که ما کنتو عبود و ربن لب اره، اون علی ابن ابی طالب میتلب. اینا که به اون مقام نرسیدن که درست است پیامبرن، اما اینها کجا وجود مبارکه؟ خب برای همین که چیز نباشد جواز سلام نمی کرد، سبقت سلام داشت و اون هم توقع نداشتن. اگه سلام نکرد به زن معنیش نیست که احترام نکرد، چون اون که واجب نیست. خب به دیگران سبقه سلام میکرد، اگه در جمع همه زن و مرد بودن هم سلام میکرد. اما یه چیزی که بالاخره تو اون اسوه است دیگر، اگر او اسوه است خب این دیگران میگن که پس ما هم به زن جوان سلام بکنیم، در حالی که در بعضی از امور تو روایت هست ملاحظه فرمودید شما به دنب امش خلف الاسد ولا تمش خلف المرأه. خب گفتن اگر شیر داره راه میره پشت سر شیر راه بری اب نداره، اما پشت سر زن راه نرو. این که نمیشه حضرت به زن جوان سلام بکنه بعد بگیم ولی خب رسول الله اسوتون حسن ما هم سلام بکنیم، که نمیشه. خب مطلب دیگر این است که این کلمه ولکن والله غالب علی امره که در آیه 21 بود، بعضی از مفسران میگن این قصد به این سوره بلکه قصد به خود آیه قرآن کریم است. آیات قرآن کریم خب یکسان نیستن، به تعبیر سید استاد رضوان داره بعضی از آیات یک سوره جزء غرر اون سوره هن. مثل که میگن فلان قصیده واسطه العقد است، بیت الغزل است. این گردن بند همه این دانه ها یه اندازه نیست، اون درشترین دانه را در وسط قرار میدن، میگن واسطه تول اقد، اقد یعنی گردن بند. اون دانه درشت شفاف را این وسط قرار میدن، میگن این بیت الغزل است، واسطه تول اقد است تو ادبیات و ماننده. در آیات قرآن میگن این جزء غرر آیات است، خیلی روشن است، خیلی شفاف است. بعضی از بزرگان میگوین این جمله والله غالب علی امره جزء تعبیرشون است که قدس به این بخش است. اومد شواهدی از آدم تا سید یوسف ذکر میکنن که بالاخره مقدر این بود که آدم به دنیا بیاید، لذا اون حادثه پیش آمد. مقدر این بود که نوح وضعش اون به صورت در بیاید، فرون طوفان پیش آمد. مقدر این بود که فرون تا حادثه برای هستی ابراهیم پیش بیاید، فرون رخ داد پدید آمد و مانند اون. همه اینها با حفظ اختیار است، یعنی ذات اقدس اله این شخص را از راه اختیار به این سمت و سو برد، با اینکه میتونه نره اون نشد دیگری. این پاداش های فراوانی که خدای سبحان به حسی یوسف داد که به آسانی از این امتحان به در آمد، برای اون سوابق فراوانی بود که ایشون نشون داد. خدای سبحان هم فرمود این امتحان ها برای شما سخت، اما اگه شما در بخش از این امتحانات سرفراز بیرون بیایید، بقیه امتحانات مشکل ما به شما کمک میکنیم. اما من اعطا و اتقا و صدق برسونا فسن و یسیره لیسرا، ما آسون میکنیم برای شما. خب این حادثه به این سختی رو در ذیل این مفسران، حالا بخشی بر از مرحوم داماد، بخشی از مفاهیم دیگه که در دوران طلبگی در حجره بودن، بالاخره بعضی از مفسرین این رو زیاد نقل کردن که بالاخره یه زن ناشناس جوانی راه گم کرده بود، مسافر بود، شب به حجره طلبی پناهنده شد و او مشغول مطالعه بود و بالاخره وسوسه کرد و این دست از مطالعه کشید، تمام این انگشتاش یکی پس از دیگری با این چراغ سوزون که سرگرم درد این باشه که مبادا حواسش جای دیگه بره. بعد هم پاداشای خوب بهش دادن. اینا هم تو این کتابای تفسیر هست، این البحر البدید فی تفسیر القرآن المجید بخشی از این صحنه ها رو نقل کرده است. حالا وجود مبارک هست یوسف اون برهان رب مال او بود، اما مسئله اخلاقیش که برای دیگران ممکنه که فبود اگر یک کسی یه مقداری راه بره فسن و یسره لیسرا، یه چند جاده امتحان بده بعد به آسانی در موارد سختی موفق میشه. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، هم را هم بعضیا به خاطر ضعیف حمل کردن، همه به ها یعنی خیلی خاطر ضعیف، گرچه اونم درست نیست چون من منفیست برای اینکه جوابش لولاست، لکن گفتن هم به معنای خاطر ضعیف است، نظیر آیه‌ای که در همین سوره مبارکه یوسف آیه 110 بین صورت است، حتی از تی اثر رسولو و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. رسول ناامید شدند و گمان کردند که وعده ما معاذ الله درست نیست. این ظنوا یعنی در خاطری اونها خطور کرد، نه اینکه واقعا گمان کردند، که هم به معنای خطور خاطر ضعیف است، لکن اینجا چون لولا آمده هم و رو به معنای خطور خاطر ضعیف باشدم باز منتفی است. والحمدلله رب العالمین.